مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر در مورد برخی مسائل اختلافی که این رویداد را با چالش مواجه ساخته با توافق نزدیک شدند. گفتگوهای صلح بین طرفین به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد، اما تا کنون طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده است. یکی از موارد عمده اختلافی تاکید طالبان بر مبنا قرار دادن فقه حنفی است، اما هیئت دولت افغانستان گفته که طبق قانون اساسی باید فقه جعفری هم نادیده گرفته نشود. آقای عبدالله دیروز در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه در جریان سفرش به اسلام آباد گفت که موارد اختلافی تا حد زیاد حل شده اند. با گفته او دو طرف در حال حاضر روی اصول فقه حنفی که بر اساس آن هیچ نوع تبعیض با شیعه ها و اقلیت های افغانستان صورت نگیرد توافق کرده اند. طالبان همچنین می خواهند که در توافق احتمالی صلح از گرفتن نام دولت افغانستان خودداری شود و به عوض آن توافق میان افغان ها ذکر شود. عبدالله عبدالله گفت که در این مورد هم پیشرفت صورت گرفته، اما جزئیات نداد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار 10 تن جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی ادرسکن رخ داد.
کشته ها شامل 5 مرد، 2 کودک و 3 زن می باشد. متبقی از مجروحان افراد ملکی هستند.
این رویداد زمان با وقوع پیوست که یک بس 303 با یک موتر نو فلاینگ کوچ تصادم کرد. آقای جیلانی می افزاید که در این واقعه 8 تن زخمی شدند. در گذشته هم چنین حوادث مرگبار در شهرهای هرات قندهار رخ داده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر یک پوسته اردو در هلمند حداقل 9 نفر از جمله 4 غیر نظامی و شمول 2 زن جان باختند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می افزاید که این حمله اواخر دیروز در ولسوالی نهر سراج صورت گرفت. یک طفل و 3 فرد نیروهای امنیتی در این حمله زخمی شدند. هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی شبه نظامیان طالبان اکثر مناطق هلمند را زیر تصرف خود دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی او خواستار آتش‌بس فوری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ شدند. اعلامیه کرملین از مکالمه تلفنی دو رئیس جمهور در مورد خبر می‌دهد. اما الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفته که خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای ارمنستان از منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ یگانه شرط توقف جنگ است. درگیری میان دو طرف 4 روز پیش با حملات راکتی و توپخانه آغاز شد. آذربایجان و ارمنستان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ درگیرند. رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز خود در بروسلز تنش میان ترکیه، یونان و قبرس در مورد سرحدات و منابع بحری در بحیره مدیترانه را مورد بحث قرار می‌دهند. یونان و قبرس اعضای اتحادیه اروپا اند. این گردهمایی در حال صورت می‌گیرد که اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا بسته اقتصادی این اتحادیه برای بهبودی از آسیب شیوع کرونا را تهدید می‌کند و توانایی اتحادیه اروپا برای پاسخ‌دهی به بحران‌ها در ترکیه و بلاروس را ضعیف می‌سازد. روابط اتحادیه اروپا و انقره بعد از آن تیره شد که ترکیه در ماه جولای گذشته یک کشتی تحقیقاتی را با نیروهای بحری خود برای کار در آبهای مورد نزاع فرستاد و یونان هم در پاسخ با حمایت فرانسه دست به تمرینات نظامی زد. سپس آتن و انقره موافقه کردند که گفتگوهایی را که از مدت‌ها میان آنها قطع شده بود از سر می‌گیرند و چارلز میچل رئیس شورای اروپا در دعوتنامه خود برای این اجلاس هشدار داده که اگر ترکیه به گفتگوی سازنده رو نیاورد همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. این گزینه‌ها امکان دارد شامل تحریم‌های شدید اقتصادی شود، ولی مقامات اتحادیه اروپا اصرار می‌ورزند که در حال حاضر روی دریافت یک حل دیپلماتیک تمرکز می شود. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می داند. این حمله برای که در ماه آگوست صورت گرفت نزدیک بود جان او را بگیرد. آقای ناوالنی در نخستین مصاحبه خود بعد از مسموم شدن به مجله درشبیگل در جرمنی گفته که وضعیت صحی وی در حال بهبود است. او بعد از 32 روز بستر که از جمله 24 روز زیر مراقبت جدی بود یک هفته قبل از شفاخانه مرخص شد. کارشناسان به این باورند که آقای ناوالنی هنگامی که در سایبریا بود توسط یک ماده کیمیایی از نوع زهر نویچوک مسموم شده است. او که در حالت کوما در یک شفاخانه شهر اومسک بستر شده بود و دکتران روسی گفتند که کدام اثر از ماده زهری در بدن وی نیافتند، بعد از 48 ساعت به یک شفاخانه در برلین انتقال داده شد. دکتران در آلمان آثار یک ماده زهری از نوع نویچوک را در بدن وی تشخیص دادند. این دریافت از سوی لابراتوارهای مستقل در فرانسه و سویدن تایید شد که نکوهش بین‌المللی را به دنبال داشت. کرملین ادعای دست داشتن خود در این واقعه را به شدت رد کرده، میگوید که غرب درباره مریضی ناوالنی معلومات کاذب پخش میکند. آقای ناوالنی متعهد شد که با برگشت به کشور خود مبارزه با فساد اداری را ادامه میدهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در مذاکرات قطر پیشرفت ها دیده می شود. یک عضو این شورا گفت
طالبا با یک رای حل معقول و اساسی در رابطه که شباهت داره با رای حلی که در قانون اساسی فعلی افغانستان است خانه هستند.
جنگجویان تحت حمایت ایران چند راکت را به نزدیکی یکی از قرارگاه‌های آمریکا در اربیل عراق پای کردند. تجلیل از روز جهانی کهنسالان. یک تن از کهنسالان افغان میگوید
کالای ما میشویم، نان پخته میکنم، نگهگان میمانم که مهم عزتشان میکنم، میتانم هر کار کنه، شکر فضل خدا.
طرفداران احزاب سیاسی و جهادی بار دیگر به هواداران نجیب الله رئیس جمهوری پیشین اجازه ندادند تا مراسم یادبود او را در خیمه لوی جرگه برگزار نماید. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود.
پول واقعا خوشبختی میاره، چون اگر پول نباشه زندگی که می خواهی به شکل پیش ببری ناممکن می باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که اختلاف ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه های تماس دولت و طالبان تا حد زیاد حل شده است. آقای عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است که هر دو طرف روی به رسمیت شناختن نقش فقه حنفی در مذاکرات صلح بدون تبعیض به شیعه ها توافق کردند. از سوی دیگر اسدالله سعادتی از معاونان شورای عالی مصالحه ملی برای رادیو آزادی گفته است که طالبان در این باره به یک رای حل معقول قناعت کردند. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که طالبان اصرار داشتند که باید اساس گفتگوهای صلح فقه اسلامی اهل سنت باشد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه و در روز پایانی دیدارش از اسلام آباد به خبرگزاری فرانسه گفته است که یکی از موانعی که جلوی پیشرفت سریع گفتگوهای دوحه را گرفته است تا حد زیادی حل شده است. اصرار طالبان به فقه حنفی که باید اساس گفتگوهای صلح باشد چیزی است که به باور برخی مقامهای افغانستان سبب شده تا گفتگوها میان گروههای تماس طالبان و دولت افغانستان به کندی پیش برود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی به فرانس پرس گفته است که این مسئله تا حد زیادی حل شده است. در این حال اسدالله سعادتی از معاونان آقای عبدالله در شورای عالی مصالحه نیز در مصاحبه با رادیو آزادی در اسلام آباد گفته است که طالبان برای حل این مسئله به یک راه حل معقول قناعت کردند.
آنچه اول در رسانه ها مطرح شد و پیچید این تا حد زیادی تعدیل شده و طالبان به یک راه حل معقول و اساسی در رابطه که شباهت داره با راه حلی که در قانون اساسی فعلی افغانستان است اونها خانه هستند.
سعادتی هشدار داد که اگر قرار باشد در قبال واقعیت‌های مذهبی، سیاسی، قومی و زبانی منطق حذف و انکار وجود داشته باشد، به گفته وی افغانستان به صلح دست نخواهد یافت. گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پیش از این در 12 سپتامبر در شهر دوحه قطر گشایش یافت. دو طرف تا حال روی تهیه اصول و طرز العمل مذاکرات صلح کار می‌کنند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که دو طرف روی حدود 20 مورد توافق کردند. هرچند دو طرف تا هنوز روی تمام موارد اختلافی توافق کلی نکردند، اما غلام فاروق مجروح از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به رادیو آزادی گفت که برخورد هر دو جانب خوب است. اما چرا گفتگوها میان گروه های تماس هیئت های دولت افغانستان و طالبان طولانی شده است؟ محمد علم ایزیدیار معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا دو مسئله است که آیا اساس مذاکرات و صلح موافقتنامه آمریکا باشه یا موارد دیگه ای که دولت افغانستان هم پیشنهاد کرد. یک مسئله همیست. موضوع دومش هم مسئله اگر پروسه مذاکرات به مشکل مواجه میشه برای حل از او بچه متمسک شوند که اونا اصرار دارند که تنافق حنفی باشه.
برای تصریح روند گفتگوهای صلح عبدالعبدالله چهار روز پیش به اسلام آباد رفت و در آنجا با نخست وزیر، رئیس جمهور لوی درستیز و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. آقای عبدالله پیش از برگشت به کابل به خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که با یک پیام خوب به افغانستان میرود. عمر داودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان که آقای عبدالله را در این سفر همراهی میکرد در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده است که تعهدات پاکستان در این سفر منجر شود تا گفتگوهای صلح در دوحه سرعت یابد، زیرا به گفته داودزی پاکستان نفوذ زیاد بر طالبان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طرفداران احزاب سیاسی و جهادی بار دیگر به هواداران نجیب الله رئیس جمهوری پیشین اجازه ندادند تا مراسم یادبود او را در خیمه لوی جرگه برگزار کنند. ده ها طرفدار این احزاب روز پنجشنبه در برابر خیمه لوی جرگه تجمع کرده و بر ضد نجیب الله شعار دادند. در این حال طرفداران نجیب الله رئیس جمهوری پیشین این حرکت را محکوم کردند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
این صدای ده‌ها طرفدار احزاب سیاسی و جهادی در کابل است که بار دیگر به حامیان نجیب الله رئیس جمهوری پیشین اجازه ندادند تا از سالروز کشته شدن او یادبود کنند. آنان نجیب الله را قاتل خوانده و یاد بود از سال روز کشته شدن او را دشمنی با ملت افغانستان و تخطی از قانون اساسی دانستند. نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان 24 سال قبل بر روز 5 میزان همزمان با آمدن طالبان در کابل از این گروه کشته شد. احمد شاهین یک عضو کمیسیون برگزاری سال روز کشته شدن نجیب الله این حرکت احزاب را خلاف قانون خوانده و در ضمن جانب مخالف را دعوت به مناظره کرد.
بیاین روی مسائل کلان ملی با هم دیگر بنشینیم، با یک تفاهم بزرگ بنشینیم تا ما برای جهان یک پیام واحد بتیم که در افغانستان اجماع وجود داره. اینی پیام ما هست برای مجموع افغانهایی که امروز در مخالفت شدید با ما قرار دارن. یک بار دیگر باید ضرورت و نیاز تفاهم میان افغانی را باید
احمد شاهین میگوید به خاطر امسال برای تجلیل از سالروز کشته شدن نجیب الله رئیس جمهور پیشین آمادگی داشتند تا در این وقت حساس تجارب صلح نجیب الله را با مردم شریک سازند. این در حال است که روز گذشته از 24مین سالروز کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین با برگزاری مراسم در ولایت خوست یادبود شد. نجیب الله از سال 1359 الی 1364 برای 5 سال ریاست موسوم به خدمات امنیت دولتی یا خاد را به عهده داشت. او در سال 1365 به ریاست جمهوری رسید و تا اوایل سال 1371 رئیس جمهور افغانستان بود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
امروز اول ماه اکتبر برابر است با روز جهانی کهنسالان. این روز امسال همزمان با گسترش ویروس کرونا فرا رسید که کهنسالان بیشتر با تهدید آن روبرو هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بیش از 70% جان باختگان بیماری کووید 19 در این کشور را کهنسالان تشکیل میدهند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
کهنسالا سابق که بود برخورد مردم به اندازه بود، به اندازه عزت مردم میشد، کهنسال می بود، عزت میکردن.
روز جهانی کهنسالان امسال در حال فرا می رسد که جهان را ویروس کرونا تهدید می کند و بیشتر قربانیان آن نیز کهنسالان هستند. 30 سال است که 2 اکتبر در سراسر جهان با عنوان روز بزرگسالان بزرگداشت می شود تا توجه همگانی به وضعیت زندگی آنها جلب شود. اما زندگی رحمت الله زبیح 90 ساله در شهر کابل بیانگر آن است که هنوز هم سالمندان بسیار باید خود به زندگی خود رسیدگی کنند.
هنوز کرونا نامله بود، در دیگه جای بود. ما تقریبا 6000 پر ماسک خریدم. ما برای هر دوست ما ماسک تقسیم کردم، دادم که بگیری از تو، یا از تو، یا از تو. سانیتایزر و چیزا خریدیم برادر و گرفتم. ما نمانده، ما ایلایم نکرد، گفت ولی اگه بانم تک ولا آزار خوب پخت آزار داد. مگم ما سر زور شدم دیگه، فضل خدا.
رحمت الله زبی 2 دختر دارد که هر 2 عروسی کردند. همسرش سالا پیش درگذشته و حالا به تنهایی زندگی میکند.
کالای ما میشویم، نان پخته میکنم، نگهبان میمانم، میمانداری که ما میمان به عزتشان میکنم، میتانم هر کار کنم، شکر فضل خدا، تمام رسیدگی خدا خودم میکنم.
عایشه 60 ساله مادر 10 فرزند است. شوهرش را از دست داده و با 3 فرزند کوچکش در یک خانه کرایی زندگی می کند. در برابر 8000 افغانی در ماه در خانه کار می کند. عایشه از برخورد فرزندان بزرگش ناراضی است و می گوید آنها پس از عروسی کمک به او و 3 فرزند کوچکش نکردند.
من نانورم، 3 اولاد دیگه هستم. نه تو شرایط نیست که بیخی اج والا یک دختره که مریض بود، باور کو که ما برشان اول کردم که در خورت مریض از گوش عملیات میشه، پیسه برم روان کنی. گفت مادر ما نیستی، هیچ خوار ما نداریم، به نام شما بیادر چی بر بگیم؟ و بالاخره جواب داد.
امسال شیوع ویروس کرونا هیولای کهنسالان شده. در افغانستان کهنسالان زیاد مانند حاجی گلابشا در اثر ابتلا به کرونا جان باختند. ممتاز گلابزاده پسر او میگوید که تمام تلاشش را کرد تا جان پدرش را نجات دهد، اما نشد.
روز و شب خدا یکی میکنه، به خاطر ما زحمت میکشد، تکلیف میکشد، پول به دست میره تا ما بتوانیم تحصیل درست کنیم، با وطن خود خدمت بکنیم. احساس کمبودیش بسیار زیاد میکنیم، چرا که میوه کمیاب است، هم مادر هم پدر. افسوس میکنیم که کاش میبودن که هر سال خدمتشان را میکردیم.
در کشورهای توسعه یافته خانه سالمندان از کهنسالان نگهداری میکند، اما در افغانستان چنین خانه وجود ندارد و بیشتر سالمندان به گونه سنتی با خانواده های خود زندگی میکنند. حالا عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که طرح برای رسیدگی به کهنسالان در حال بررسی است. با گفته او شمار تخمینی سالمندان در افغانستان به 900,000 میرسد. اداره ملی احصایه و معلومات نفوس این کشور را بیش از 33 میلیون تن برآورد کرده، اما تا حالا به گونه دقیق مشخص نشده که چه تعداد آن کهنسالان هستند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 39239 تن تا حالا به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شدند که 30% آنها افراد کهنسال بودند. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که درصدی بالای افراد جان باخته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان را کهنسالان تشکیل میدهند.
کم دی کووید 19 مریضان چی په شفاخانه کې بستر شوی دي
40% بیماران کووید 19 که در شفاخانه ها بستری شدن بیش از 50 سال عمر دارند. تا حالا 1456 تن به دلیل مصاب شدن به این بیماری جان دادند که بیش از 70% آنها بزرگسالان بودند.
روز جهانی کهنسالان در حال فرا رسیده است که هنوز نیز ویروس کرونا برای جهان تهدید جدی است و احتمال گسترش دوباره آن وجود دارد. تا حالا بیش از 33 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 1 میلیون تن که درصدی درشت آنها را کهنسالان تشکیل می دهد بر اثر ابتلا به کووید 19 جان داده اند.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. در برنامه فعلی من سید سمیع عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. برنامه را ادامه می‌دهیم. جنگجویان تحت حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی میدان هوایی شهر اربیل در شمال عراق راکت پرتاب کردند. حداقل 6 راکت در نزدیکی محلات نیروهای آمریکایی اصابت کرده که مربوط منطقه نیمه مختار کردهای عراق است. اداره مبارزه با تروریسم کردستان عراق میگوید نیروهای بسیج مردمی تحت حمایت ایران در این حملات دست دارند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
اداره خدمات مبارزه با تروریسم کردستان عراق مدعی است که حملات راکتی دیروز چهارشنبه را نیروهای بسیج مردمی عراق انجام دادند. نیروهای بسیج مردمی گفته می شود حمایت ایران را با خود دارد. این اداره می گوید 6 راکت از سوی نیروهای بسیج مردمی از مرز شیخ امیر قریه در ولایت نینوا، قوای ایالات متحده را در میدان هوایی بین‌المللی اربیل کردستان هدف گرفته. وین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده بر ضد داعش در عراق میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهند که راکت‌ها مستقیماً بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا در اربیل اصابت نکرده. او در توییت نوشته که حادثه تلفات در پی نداشته و هم جای را زیاد تخریب نکرده است. به گفته او تحقیقات درباره این حادثه جریان دارد. بر اساس گزارش لاکت ها همچنان بر محلات اصابت کرده که در آنجا نیروهای دموکراتیک سوریه نیز مستقرند. نیروهایی که سالهاست در این محل جا به جا بوده و بر ضد گروه های حامی ایران مبارزه می کنند. این حملات راکتی در زمان صورت می گیرد که ایالات متحده تهدید کرده که سفارتش را در بغداد می بندد، مگر اینکه حکومت عراق جلو گروه های افراطی از سوی ایران را بگیرد. ادعا می شود که جنگجویان این گروه ها در ماه های اخیر ده ها راکت را بر ماموریت ایالات متحده در ساحه سبز و قرارگاه های آمریکایی انجام داده است. رسانه ها گزارش دادند که واشنگتن ممکن است کارکنان دیپلماتیک خود را به اربیل پایتخت کردستان عراق انتقال دهد، زیرا در آنجا نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق که از ماه می به این سو مسئولیت را به عهده دارد تلاش می کند که گروه های افراطی مورد حمایت ایران را مهار کند.
گزارش بود در مورد این که جنگجویان تحت حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی میدان هوایی شهر اربیل در شمال عراق راکت پرتاب کردند. باز هم گزارش دیگری در مورد ایران داریم. یک قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید این کشور در کل حدود 20 میلیارد دلار را بالای کشورهای منطقه مصرف کرده، چیزی که منبع خشم شماری از اعتراض کنندگان در ایران بوده است. این افشای بی سابقه از سوی یک مقام ایرانی در مورد مصارف بالای گروه‌های نیابتی و کمک‌های نظامی ایران در کشورهای مانند عراق، سوریه و یمن در چند سال گذشته خیلی کمتر از آنچه است که از قبل منابع دیگر ارائه شده است. سوال اینجاست که ایران برای پیشبرد پالیسی‌های منطقویش واقعاً چه مقدار پول مصرف می‌کند؟ اکنون این قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران این رقم را 20 میلیارد دلار گفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
ایران برای پیشبرد اهداف سیاسی بعض برانگیز خارجیش در منطقه حدود 20 میلیارد دلار مصرف کرده است. این را معاون سپاه پاسداران انقلاب ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور ابراز کرد. علی فدوی به تاریخ 26 سپتامبر در صحبت با تلویزیون دولتی افق گفت ایران در جنگ سالهای 1980 تا 88 بین ایران و عراق 19.6 میلیارد دلار مصرف کرده بود. مصرف گروه های نیابتی و کمک های نظامی به کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق و یمن خیلی کمتر از این رقم است. او افزود که رقم دقیق را به خاطر ندارد. اما فدوی که دومین ارشدترین قماندان سپاه انقلاب است گفت که این مصارف در برابر آنچه ایران برنده آن در منطقه شده ناچیز است. فدوی پرسیده از زمانی که در جبهه موسوم به جبهه مقاومت دخیل شدند چقدر مصرف کردند؟ در پاسخ گفته که رقم خیلی کمتر از جنگ ولی نتایج آن قابل ملاحظه بوده است. تخمین نادر را که فدوی اراحه کرده کمتر از چیز است که از قول مقامات دیگر در رابطه با مصارف حمایت ایران از رژیم ها و گروه های نیابتی در منطقه اراحه شده. رسانه های ایران در ماه می امسال از قول هاشم الله فلات پیشه یک قانونگذار ایرانی نقل کرده بودند که گفته بود ایران شاید از 20 تا 30 میلیارد دلار در سوریه مصرف کرده باشد. جایی که در آن نیروها و ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایران به طرفداری از رژیم بشار اسد جنگیدند. به دلیل محرمانه بودن مصارف سپاه پاسداران انقلاب و هم به سبب این که ایران مصارف گروه‌های نیابتیش را افشا نمی‌کند، ناممکن است این رقم را تایید کرد. گروه‌هایی که هدف ایجاد آنها گسترش نفوذ ایران در منطقه علیه رقیبش عربستان سعودی است. حمایت ایران از شبه نظامیان به شمول حزب الله لبنان منبع خشم شمار زیادی از ایرانیان مخصوصا در حال بوده که تحریمات آمریکا اقتصاد آن کشور را ضربه زده، منتج به سقوط جدی در ارزش تومان، افزایش قیمت‌ها در ایران و دشوار شدن زندگی مردم عام شده است. استفاده از گروه های نیابتی از سوی ایران موضوعی بوده که اداره رئیس جمهور ترامپ نیز نظام مذهبی ایران را به سبب آن مورد انتقاد قرار داده و تهران را متهم به دزدی منابع مردمش و ایجاد بی‌ثباتی در شرق میانه و حمایت از گروه های تروریستی کرده است. مقامات ایرانی گفتند که با وجود کمپاین حد اعظم فشار آمریکا بر ایران که مشکلات زیادی را برای اقتصاد آن کشور در بر داشته، آماده نیستند که حمایتشان از گروه‌های نیابتی را خاتمه دهند.
پیام‌ها و نظریات شما.
از گلوشاری سنچاره از اصف بلات سریفون و مردم در این تلفون ها شمس ها مشکلات دارن، ملیزی دارن، گله دارن، اینه طوره به هم بری همه جا در غلطی نه بیرون بران باید میتونه کسای کس شد، نه تلفون هست، نه موتر هست، همه ملیز نیست. از همون یک شفاخانه میبینیم شاید که اتراوش میشد که اکیم املوم هست رو غلطی تو تجاره مستمی کنه چیزه پسی از ماشده که شاید تلفون ها خیص هست. این تلفون در خدمه ملت و گاهش هست. همین مردم ملت در این تلفون ضرورت داره، مشکلات داره. عزیز نیست که شب مشکلات مردم بسیاره. دوز میاره در خانه، مریض هست، سلخو و گپ هست. با امان خدا خو.
مرسوم سید جواد از ولایت بامیان. بچه‌م به 1376 به ولایت نیمروز شهید شد، به قتل رسید. دو سال است که سارانوالی میده و این طرف میده و کسی جواز مرا نمیده. که چرا به حسابی هم خودش پلیس بود در نیمروز در پسته آنتن. دیگه تا هنوز فامیل به سارانوالی میرم. این طرف در لوی سارانوالی پیشی. لوی سارانوال دو سه دفعه رفتیم. که این بچه ایمه چی چرا ویسه چی به قتل رسان کی رسانده؟ تا هنوز اینو ویسه چی دو سال و چند ماه شده که میده و به نتیجه هستم. سرگردان لالوانه تقاضا میکنم. که از این مسئولین بپرسیم که چرا راجع به این خانواده ها سلنگاری میکنن. از شما تشکر.
امین تلفن روشن بسیار از این شرکت روشن به نهایت خیانت میکنه. دیروز 150 روپیه پول بنداختم به خاطر اینکه 120 روپیه برداره به خود 400 دقیقه ماوار او رایگان کنه. حالا نه 150 روپیه درک داره، نه رایگان درک داره، به شرکت زنگ میزنه سیاست میکنه، دو میکنه مار. یعنی به وزارت مخابرات لطفاً اگر معلوماتی بتونن که اینها دیگه چرا این قدر بدبختی میکنن.
پیام شما نظر شماست.
سپاس از شما که با رادیو آزادی هستید. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید و بخوانید. azadiradio.org azadiradio.com. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی صبح امروز در هرات 10 نفر جان باختند. در نتیجه یک حمله انتحاری بر یک پوسته اردو در هلمند حداقل 9 نفر از جمله 4 غیر نظامی به شمول 2 زن کشته شدند. عمر زواق سخنگوی والی هلمند می افزاید که این حمله اواخر دیروز در ولسوالی نهر سراج صورت گرفت. شمسیه علیزاده می گوید آرزو دارد که روز اولین رئیس جمهور زن در افغانستان شود. وی که در امتحان کنکور امسال مقام اول را کسب کرد، این سخن را به استفانی گلنسکی خبرنگار روزنامه گاردین گفته است. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان شدند. رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز خود در بروکسل تنش میان ترکیه، یونان و قبرس در مورد سرحدات و منابع بحری در بحیره مدیترانه را مورد بحث قرار می‌دهند. یونان و قبرس اعضای اتحادیه اروپا هستند. و الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می‌داند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال و به تعقیب آن برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به این برنامه‌ها بپردازیم، خبرهای ورزشی را از نظیفه محبوبی می‌شنوید.
قرار است امروز شاهین آسمایی در لیگ برتر افغانستان به مساف عقابان هندوکش برود. هر دو تیم امسال در گروه الف حضور دارند که شاهین آسمایی همچنان در رأس گروه و عقابان هندوکش در انتهای گروه قرار دارد. در مسابقات روز پیش طوفان هریرود با نتیجه 4-1 موجهای آمو را شکست داد. این مسابقات پنج شنبه گذشته در کابل آغاز شد. مسابقات هندبال در کابل آغاز شد. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید در این دوره 3 روزه 7 ورزشکار از 6 باشگاه مختلف بر رقابت میپردازند. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر رسانه‌های کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این رقابت‌ها گزینش ورزشکاران تیم کابل است. وی گفت که از 60 بازیکن 20 بازیکن برای تیم ولایت کابل انتخاب می‌شوند. و قرار است تیم‌های ممبئی ایندیز و کینگز 11 پنجاب امشب در مسابقات لیگ برتر IPL هند به مسافه یکدیگر بروند. این 13مین بازی این رقابت ها است که ساعت 6:30 شام امروز در ورزشگاه کرکت شیخ زاید در ابوظبی برگزار می شوند. در بازی شب گذشته کلکته نایت رایدرز با شکست دادن تیم راجستان رایل 2مین پیروزی خود را در این رقابت ها که ادامه دارد به دست آورد. در نخستین توپزنی تیم کلکته با بیرون شدن 6 بازیکنش از بازی برای تیم رقیب خود 175 دوش را هدف تعیین کرد، اما راجستان در 20 اور با بیرون شدن 9 بازیکنش 137 دوش انجام داد و این بازی را با تفاوت 38 دوش باخت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هن؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم میکنند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراضی وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این را میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این را میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره تا هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتیایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه، همونطور که پیشرفت میکنه چست سندرومینگ ما میگیم، یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پسانا که هرچی پیشرفت میکنه کبودی لبها و کبودی ناخونا، بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایع شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم بره.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امرای کی بستر استی؟
امرای بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما.